من تقریبا همه صندلی های پایین رو میبینم که
بله
صاحبان آثار اکثرا اومدن سالن پر. فکر میکنم که حتی کسی هم که حالا نامزد نشده بودن که شاید خیلی حالا امیدی به روی سن رفتن نداشتن هم حضور دارن، جمعیت خیلی زیادی پشت در موندن، بالکن سالن هم پر شده. الان جوایزش میخواد اعلام بشه. آقای اسماعیلی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد.
آقای رضایی الان صداتون خوبه ولی به نظر میسی یکم جا بجا میشی، صداتون بده. یکم سعی کنید جاتون الان احرام مشخصتر یه جایی وایسین که صداتون بده.
جا به جایی که خیلی نمیتونم، مثلا میتونم بلندتر صحبت کنم.
خوبه الان خوبه، الان خوبه،
الان خوبه،
ثابت بمونید. در مورد فضای کلی اختتامی بفرمایید. حالا اینکه الان چه گمانه زنیایی درباره فیلم ها میشه، خیلی از کسایی که حضور در اونجا میگن سیمرغ به چه کسایی چه فیلمایی میرسه.
من جوری که حالا حقیقتش خیلی با کسی صحبت نکردم، جوری که میشنوم خیلی همه منتظر روی سن رفتن جواد عزتی بعد دوره نامزد شدن و به قول معروف سیمرغ نگرفتنم. بعد جایی که من نشستم جای اصحاب رسانه است که حالا به قول معروف بخش های ملی که براشون جذابتره هنوز مونده تا شروع بشه. و آره فیلم مجنون خیلی ها فکر میکنن که توی نامزدی ها به دلیل اینکه بیشترین تعداد نامزدی رو داره احتمالاً جوایز زیادی رو هم دریافت بکنه.
بله.
و بحثی که خیلی هست اینه که تعدادی از آثاری که حالا خیلی مورد توجه منتقدین قرار نگرفته بود و به نظرشون آثار بدی بود هم توی نامزدی ها حضور دارن.
بله.
که طبعا باعث به قول معروف اعتراض منتقدین و اصحاب رسانه است و حالا باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته دیگه. یه اعلام نامزدهای حاشیه رو داشتیم قبل از شروع اختتامیه، باید ببینیم حاشیه ها به سن اختتامیه هم میرسه یا خیر. آیا باز
الان
هم...
فکر میکنم روی سن یه سری از افراد حضور پیدا کردن.
بله، بله جایزه بین الادیان داره میخواد اهدا بشه که هیئت داورانش اینطور که من دارم میبینم آقای بهمن حبشی، علی هنون و عبدالستار یارا فکر میکنم سنن تا و آقای هم برای فیلم تابستان همانکال دیگم افتخار بشت رو همین.
بله ممنونم، متشکرم، سپاسگزارم از شما آقای رضایی که با ما همراه بودی. با شما خداحافظی میکنم. بله شما شنونده برنامه سودای سیمرغ هستید. فکر میکنم الان باید بریم به سراغ مراسم اختتامیه. دارن یک جایزه میدن، جایزه بین الادیان هست. فکر میکنم آقای کلاری هست که اومدن روی سن، فکر میکنم به خاطر فیلم تابستان همان سال هستش. بشنویم از اختتامیه ببینیم چه خبر هست.
کلاری کارگردانی کردند و چند ده فیلم سینمایی که ایشون فیلم برداری کردند ماندگارترین فیلم های سینمایی که با دوربین ایشان ضبط شده. فیلم ایشون هم در بخش ملی و هم در بخش بین الملل در بخش بین الادیان مورد داوری قرار گرفت. انشالله که مبارک آقای کلاری عزیز باشه. اما سیمرغ بلورین هم تعبیه و طراحی شده و تمهید شده در بخش بین الادیان. سیمرغ بلورین بهترین فیلم اهدا می شود به آقای داریوش یاری برای فیلم شور عاشقی.
زبان به حقیقت گشودم و رستگار شدم. تو طرفه این که رستگاری او شباهت جسمانی به رهسپاری علی مرتضی از دنیای دون میبرد.
چرا تابستان هم؟
آنگاه که فرق مبارکش شکافتن.
آقای یاری، آها دارم.
هنوزم چه مصیبت خوندید؟
فیلم آقای یاری پرداخت به ماجرای کاروان وسرای کربلا، حرکتشون از کربلا تا شام.
بله، شما شنونده اختتامیه جشنواره فجر بودید. ما صدای داخل محل برگزاری مراسم برای شما پخش کردیم. داشتن جایزه بخش بین الادیانی رو میدادن. آقای فرانی، داشتیم الان صحبت میکردیم درباره فیلم تابستان همان سال، چرا باید تو بخش بین الادیان جایزه بره؟ حالا شور عاشقی خب مضمونش دینی و به هر حال مذهبی هستش، ولی برای خود منم سوال شد.
من واقعیتش خودم باید بیشتر بسوال برام، چون اصلا نمیدونم، چون هیچ اشاره مثلا در زمینه مذهبی دینی هیچی نداره.
آره جالبه،
یعنی حتی یک شخصیت مسیحی نداره که ما مثلا بگیم
ماورایش. فکر کنم همون جایی که مهران مدیری بهترین به نظر بازی مهران مدیری خیلی باله، مخاطب سورپرایز میشه. مهران مدیری نشسته چی تو آینه میبینی؟
آره شاید همون خرافات و اینا،
نمیدونم واقعا از منظر بین الادیانی واقعا بهش فکر نکردم. ولی خب شور عاشقی هم یکی دیگه از فیلمای ضعیف جشنواره بود که
درسته.
حالا فکر کنم به خاطر موضوعی که داشت حالا جایزه رو بهش دادن، چون بالاخره تو بخشی که داره تعریف میشه تنها فیلمیه که بین الادیانیه. من حالا نمیدونم فرصت من بی بدن رو اشاره بکنم، چون
آره بی بدن، آره ببندیم بعد بریم سراغ تابستان. آره همون سال
من یه چیز کوچیک بگم. ببین فیلمای اینجوری که دارن به تاریخ اسلام بله. و مذهب اشاره میکنم، به نظر من کاملا به ضد خودشون تبدیل میشن. یعنی شما به جای که بیای اینجا تبلیغ دینو بکنی، تبلیغ
پرداختاشون هم ناپخته،
مثل رستاخیز هم چنین مشکلی داشته شورا
عاشقی، اینقدر ضعیفه که اصلا به ضدش تبدیل میشه. شما داری اصلا داری مخالف حرکت دینی حرکت، یعنی اقدام میکنی با ساخت این فیلم ها.
بله بفرمایید درباره بی بدن.
بله ببین، من توی جشنواره اون روزی که بی بدن رو دیدیم یک متن نوشتم، غلبه ژورنالیسم بر سینما. بله. به نظر من توضیح کامل این فیلمه. فیلم یک مضمون جسورانه داره.
بله.
اون هم این که وقتی فضای عمومی دارن علیه یک چیزی درست. قیام میکنن و همه دارن هشتگ نه به اعدام میزنن یا از این مسائل، فیلمه انقدر جسارت داره که میاد همه اونها رو باطل بکنه و بگه که حرف خودش رو بزنه. از این منظر من با فیلم هستم، اما فیلمه از منظر سینمایی خیلی کم داره. یعنی
بله.
ما داریم میبینیم که
همچنان جذاب.
ولی چرا مخاطب دوست داره؟
چون یه قصه واقعیه.
چون دقیقاً اومده اون چیزی که داخل صفحه حوادث بوده اتفاق افتاده رو همونو میاد میگه. چیزی فراتر نداره. و یک نکته، فیلم دو تا فیلمه.
آره.
تا وسطش درباره یک فیلم جنایی میبینیم که قاتل رو پیدا کنیم، از نیمه به بعد یه فیلمی داریم میبینیم که قصاص نکنیم.
حالا من یه نکته جالب دارم، میخوام از هر دو بزرگوار بپرسم. به نظر شما این بعداً ابعاد حقوقی نداره؟ یه سکانس از فیلم برمیگرده که پژمان جمشیدی به عنوان پدر شخصیت سروش، که حالا اسم دیگرش در واقعیت چیز دیگری بوده، میگه که چی میخوای بری بگی؟ میخوای بری بگی که بابام تو کشتی، منم جنازه رو مثلا فلان کردم، مسله کردم، بردم سربنیست کردم. اینجا تو پرونده هیچ وقت گفته نشده که پدر علیه جسد جرم کرده. این بعدن ابعاد حقوقی داره نداره؟
پرداختی که از خانواده ها داشت خیلی جسورانه بود. حالا اسمشون رو نگفتم ولی دقیقا. دیگه همه میدونن دیگه.
بعضی میگن به پرونده دسترسی داشته.
و ضمن اینکه اگر فیلم میومد از منظر پژمان جمشیدی و پسرش میرفت جلو، خیلی سینمایی تر میشد و میشد یه پرونده خیلی ملتهبی که حالا این دو نفر زدن، یکی رو کشتن، پنهان کردن، حالا بازپرس اومده. فیلمه میدونید خیلی تعدد زاویه دید داره و نمیتونه متمرکز بشه رو موضوع، و همین مسئله باعث میشه که عیار سینمایش پایین باشه. ولی خب اون مضمونه رو،
ولی بعید نیست به نظر من، بعید نیست که تو سال 1403 اگر تبلیغات خوبی داشته باشه و اکران خوبی داشته باشه، پرفروش‌ترین این فیلم غیر کمدی سال باشه.
خیلی خود ماجرا من یادم اون موقع که مطرح بود خیلی دنبالش میکردن این پرونده رو، یعنی خیلی جدی بود. حالا یه سوال آقای فرانی، خود پژمان جمشیدی انتخاب خوبی هست؟
ببینید
ببین الافزارش خوبه، بازپرس خوبیه تو الافزار.
حالا یک چیزی بگم، بگم
الفزار نیست؟
نه نه الفزار چرا؟
این الفزار هست اینجا.
توی یه چیزی اتفاقا بگم تو نوید، من یک مشکل اساسی فیلم داره. نوید پورفرج خیلی سعی کرده مثل پژمان جمشیدی الفزار ازش بازی بگیره. در صورت دقیقاً در صورتی که کارگردانی داره
اصلا باورپذیر
نیست. باورپذیر نیست.
پیگیر پلیس.
بله بعد ببینید
یه میره در خونش میکشه.
حیرتی میشه.
با مش میزنه.
ببینید بعد یه جا این بازپرسه. یک جا نقش روحانی محل در صلح دادن بین افراد ایفا میکنه. یه جا میره پشتوانه مامانه میشه. یه جا میره در خونه اون یقه میگیره. آقا تو چیکاره این فیلمی؟ تو مثلا یه آدم مشخصی هستی. من میخوام اینو بگم. ببینید وقتی کارگردان انگار وا داده سمت نویسنده، انگار خودش عمدن خواسته جوری از نوید پورفرج بازی بگیره که کاظم دانشجو خودش تو الفزار از جمشیدی بازی گرفته بود و خیلی ناموفقه و اصلا شخصیت بازپرسه به هیچ وجه همدلی برانگیز و اصلا به عنوان آدم باورپذیری مطرح نمیشه.
خود پژمان بازیگر اون فیلم به نظرم النازه که اصلا خارجش داره بازی
میکنه. بله بله خودش برای خودشه و یه جوری شبیه شخصیت مریلا زارعی توی شیار 143 که حالا نگران فرزندشه و اینها. میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی انگار اینها تکه های یک پازل که خوب به همدیگر چفت و بست نشدن و با همدیگه خوب ادغام نشدن که ما بتونیم
اون حاشیه‌های روز اولش توی دیدنش اصلا بله. نداشت به نظر شما؟
قطعاً داشت. قطعاً داشت.
اصلا کاری که خانم شاکر دوست کرد خیلی تاثیر گذاشت. با اینکه هم تریبون داشت هم نشست، هم تو نشست رسانه ریش نیامد، ولی این کاری که کرد خیلی چیزش و اصلا تعبیرهای مختلفی از این کارش شد.
جالبه من با مخاطبایی که صحبت میکردم تو طول اکران این فیلم، یه سریشون انقدر دچار همزادپنداری با این فیلم شده بودن، میگفتن این زجی که بابای تو این 7 ساله کشیده توی واقعیت و این همه پول خرج کرده، میلیاردها تومان به روایت این فیلم، حالا و که بر اساس بالاخره پرونده بوده خرج کرده، به خاطر اون جنایتی که علیه جسد انجام داده.
ببین الان به نظر من چیزی که وجود داره، حالا اگر اغراق نباشه، به نظرم کاظم دانشجو بهترین فیلمنامه‌نویس جدید سینما ایرانه.
آره
حداقل تو سینمای اجتماعی،
تو اجتماعی دیگه. آره. ببین واقعا ببین این سوژه، همین سوژه‌ش که ورداشته، حالا یه پرداختش ضعیف بوده هم تو فیلم، ولی واقعا سوژه‌ای بوده که خیلی جذابه. ببین هم یه پرونده‌ای بوده که خیلی خشونت داشته، هم یه پرونده‌ای بوده که جذابیت داشته، ژورنالیست بوده. یه چندین سال پیش پرونده ناصر محمدخانی آره بود. آره. این فکر کنم بعد از اون جذاب‌ترین حادثه اجتماعی بود.
بومن سیدی هم فکر کنم از اون یه فیلم
خشم و حیا.
آره. آره. اونم ولی بعد از اون فکر کنم این الان خیلی چیزه. حتی از فیلم هومن سیدی هم فکر کنم بهتر چیزه. چون هومن سیدی یه ذره هنری طورش کرده بود. ولی این فکر می‌کنم اجتماعی‌ترش. آره این ایرادایی که منو ما میگیریم بهش که به نظرم بشید منم کاملا با ایشون منطبق
بودم.
اصلا منم مطلبم نوشتم گزارش ژورنالیستی یک اتفاق، اصلا فیلم ژورنالیسته، فیلم نیست ژورنالیسته. به نظر من برای مخاطب مهم نیست، مخاطب با فیلم
بله دقیقاً مخاطب عام باهاش ارتباط
دارم. پدر مادر مخاطب شخصیت دختر این واقعا گفتن که ما شکایت میکنیم از عوامل فیلم.
اصلا اهمیتی نداره.
آره ولی کاظم دانشجو گفته بود نه این اقتباس،
آخه اصلا نمیشه چنین نبوده. کاری کرد. من اتفاقا این خبرش که پخش شد گفتم اصلا مهم نیست، فیلمه و اینکه تو نمیتونی بگی که اومدم مثلا چه میدونم از من مگه چیزی کندم، اون میتونه ادعای دیگری بکنه.
این شخصیت پدره چیزو آره. خیلی بد نشوند پژمان جمشیدی
بله.
از این شما
که در حد یه قاتل
من ببین خب من که اصلا من حالا ریز قصه رو دوباره میگم، ولی دارم میبینم که این فیلم قصه چیه و قطعا میگم بابای اون با پژمان جمشیدی بابای اونه. ببین یه بحثی هم که وجود میاد به نظرم خیلی مسئله داره فیلم از این نظر. ببین بحثی که بعد خیلی از مخاطبا اینو نگاه میکنه، من اینو با چند نفر صحبت کردم، میگفت اقتباسیه فیلم، پس هر چی میگه درسته.
یعنی
اصلا کاری نداره
اقتباسیه،
آقا اقتباسی یعنی بابای انگار همونه، انگار بابای اون اومده داره. در صورتی که خب حالا اول تو سینما اینجوری نیست لزوما، ولی خب وقتی شما میگی اقتباسیه و اینقدر دقیق داری اشاره میکنی دیگه مخاطب میگه هر چی تو داری میگی درسته دیگه.
حالا باباش همینجوری. یه سوالی وسط هست، واقعا کاراکتر پدر بی دست و پا بهتر از سروش صحت نبود؟ اونجا برمیگشت مثلا به خانومش یه جا برگشت گفت غلط کردی تو فیلم، بعد همه سالون زد زیر خنده.
خیلی سالون خنده. نه خیلی واقعا ضعیف ترین بازی جشنواره فجر بود به نظرم، چون تمام دیالوگ هایی که سروش
صد نداره، سروش صد انتخابش به نظر
انتخاب غلطی
اصلا بله. به نظر من سروش صد مثل مهران مدیری اصلا بازیگری خوبه.
بله بله من خیلی
فقط بازیگرای فیلمای خودشون شاید بله. باشه. مهران مدیری فقط تو فیلمای خودش خوبه،
تو خاتون هم بد نبود، تو سریال خاتون هم تونسته بود یکم
ولی اکثر مثلا. مثلا یه دونه فیلم داشت خسرو نقیبی ساخته بود، چی بود؟ عشقی بود،
پل چوبی.
پل چوبی مثلا فقط داره میاد جلوی
تو درخت گردو هم خیلی انتقاد کرد،
خیلی بد،
خیلی بد، اصلا آسیب جدی زد به فیلم.
صحت هم همینطوره، هر چقدر با کارگردان خوب من یعنی این مسئله خیلی مهمه.
چرا ژانر طنز جا افتادن
الان؟ آقای محمود کلاری بهترین فیلمبردار ایرانی، چرا باید فیلم بسازه؟ الان آقای سروش صحت یکی از بهترین فانتزی سازه، کمدی سریال سازای کمدی، ولی چرا باید بره بازی کنه؟ چه چیزی داره؟
حالا اسم محمود کلاری آوردین و اسم مهران مدیری، بریم به سراغ تابستان همان سال. تابستان همان سال فیلم یکم کندیه در ابتداش، همه هم میگفتن، ولی خب قابا قشنگه، فیلم برداری ها عالیه، همه به هر حال این چیزاش المانش درست و قشنگ و دوست داشتنی، ولی فیلم کنده. نگاه شما به تابستان همان سال چیه؟
آقای فرهانی اول بگن،
تعارف نکنید، بگید.
ببینید فیلم هایی که از سعی میکنن از زاویه دید کودک باشن و به مسئله خودشون بپردازن در سینما یک دوره طولانی رو طی میکنن و این فیلم از این لحاظ شاید یادآور فیلمی مثل سینما پارادیزو باشه. اما مسئله که وجود داره اینه که تو سالیان اخیر هم اتفاقا زیاد شده این مسئله.
بله، خب اگر بخوایم یه نگاهی هم داشته باشیم به برگزاری مراسم اختتامیه به صورت زنده، فکر می‌کنم کارگردان فیلم پرواز 175 روی سن رفتم یه جایزه‌ای دارن میگن. الان چون ما صدا رو نداریم اینجا جایزه رو نمیدونیم چه هستش، ولی دارن به هر حال ازشون تقدیر میشه. فیلمی بود که توی جشنواره هم انتقاد ازش زیاد شد. بفرمایید آقای فرانی. بله،
پرواز 175 یکی از فیلم‌های بسیار بد جشنواره بود. حالا کاری
گفتم تابستان همون سال شما.
بله بله، داشتن تابستان همون سال رو میگفتم. ببینید فیلمه هر چقدر در وجه سینماتوگرافی و فیلم برداری فیلم غنی شده، در به لحاظ فیلمنامه نویسی به نظر من خیلی جای کار داره.
بله، یعنی تابستان همان سال.
بله، تابستان همان سال رو عرض میکنم و جالبه برام که نامزد دریافت فیلمنامه هم شده. چون ببینید مهمترین مشکلی که فیلم داره چیه؟ اینه که ما عملا اون عناد شخصیت عمه رو با کاراکتر
فکر کنم آقای فرانی ببخشید دارن میخوایم آقای محمد حسین حقیقت کارگردان فیلم پرواز 175 دارن صحبت میکنن. بریم به سراغ سالن مراسم اختتامیه، برمیگردیم بحث رو کاشان
که اون به ثمر نشستن در واقع اهداف اون فیلمه. عزیزان، دوستان، همکاران، من یه خواهشی دارم به عنوان عضو کوچیکی از جامعه سینما و اون این هست که با هر سلیقه و گرایشی لازمه که ما در واقع بمونیم پای اون چیزی که هستیم و این اشتباهات رو به فراموشی بسپاریم. عذرخواهی میکنم، ممنونم از همتون، دستتون در نکنه، شبتون بخیر.
آقای خیرالله تقیانی پور، سیمرغ بلورین بخش مقاومت رو دریافت میکنن برای فیلم قلب رقه. حالا مبارک آقای تقیانپور و فیلم قلب رقه باشه، فیلمی که به
بله شما در این صدای مراسم اختتامیه رو میشنوید، مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بخش مقاومت تقدیم شد به آقای خیرالله تقیانی پور، کارگردان فیلم قلب رقه. درباره قلب رقه هم حتما صحبت کنیم. آقای فرانی داشتین درباره فیلم تابستان همان سال صحبت می‌کردین با حضور مهران مدیری در نقش یک فالبین و رمال که فکر کنم تو عمرش فکر نمی‌کرد هیچ وقت چنین نقشی رو بازی کنه مهران مدیری.
آره، ببینید مهمترین مشکلی که فیلم داره در بخش بله. فیلمنامه‌نویسی اینه که ما خیلی مهمه که متناسب با ژانر فیلم و متناسب با فضای قصه بدونیم که پیش داستان به داستانمون تزریق کنیم.
بله بله.
ما متوجه نمیشیم تا پایان فیلم که شخصیت عمه که فریبا نادری نقش بازی میکنه مشکلش با کاراکتر رویا جاویدنیا که حالا خواهرش هستش بله. چیه؟ اینو تازه آخر فیلم میفهمیم. بله. زمانی که دیگه وقت واسه همزاد پنداری با شخصیت ها از دست رفته و ما باید یه سری بر پایه توهمات فیلمو ببریم جلو و تصمیم گیری کنیم درباره وقایع. و یک چیزی که خود حادثه محرک رو شکل میده کمی غیر قابل باوره. ببینید چه چیزی ایجاد بحران میکنه در فیلم، این که طرف
سختیش همین از لحظه ای که میبینه تو آینه،
بله، این که تو آینه میبینه و همون مسئله باعث بحران میشه. اینجا خب اون بچه هست نمیفهمه، اون شخصیت فریبا نادری رو ما اصلا درک نکردیم که بله. چرا بر اساس خرافات داره تصمیم میگیره.
اصلا اتفاق بعدی هم نیست، داره نقد میکنه به خرافات. ریتم فیلم کنده،
آخه باورپذیر وقتی نتونه بسازه برای من شخصیت رو که این شخصیت چیه، اصلا به چی میاندیشه و اصلا میاد تا جایی که به خواهرزادش هم رحم نمیکنه و میخواد خواهرزاده بیفته تو زندان، این پشتش یه اناد خیلی بزرگی هستش دیگه. این رو فیلم نمیده و وقتی که نمیده به ما اصلا با فیلم نمیتونیم همراه بشیم و هر چقدر فیلم رو از منظر سینماتوگرافی، فیلم برداری، کارگردانی بپسندیم، به لحاظ فیلم‌ها به نظر من خیلی جای کار داشته و کار موفقی نیست.
آقای طرزی، با توجه به اینکه علی شادمان در این فیلم برای بخش بهترین نقش اول مردم نامزد شده، بازی علی شادمان رو در این حد و اندازه می‌بینید در این فیلم؟
به نظر من راحت میلاد کیمران میتونست جاش
بازی
بشه.
و یه چیزی که من میگم، یه ذره از آقای فرانی این فیلمو بیشتر دوست دارم.
من فیلمو بعدم نمیاد. من فیلم نامه به نظر من خیلی جای کار داره. وگرنه فیلم بعدی نیست.
مثلا یه تمی داره، تم کودکی و بله بله. و خاطرش خیلی خوبه. حالا یه کوچولو در میاره. اول فیلمم یه چیزی میگه که اون چیزا قبلا رویا بوده، بعد خاطره میشه. این خیلی جالب بود که مثلا بحث روانشناسی داره که آقا شما تو کودک خیلی از چیزا
برمیگرده به علاقه خود آقای کلاری که دوست داره.
آره دیگه، یعنی فیلم کلاری بوده قشنگ، شما میتونی امضاشو ببینی. حالا در مورد بحث سینماتوگرافی فیلم داشت که واقعا خوب بود.
بله،
الان ظلمه اگر فیلمی غیر از این بگیره. به نظر من خیلی فیلم تراتمیز خوش آب و رنگی بود، ولی خب بحث روایتش خیلی مشکل داشت دیگه.
بله، فکر میکنم اون چیزی که ما داریم می‌بینیم دعوت هیئت داوران به روی سن هست. هیئت داوران جشنواره فیلم فجر، 42 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر. حالا به هر حال ما یه گزارش زنده هم داریم همزمان با بحث با کارشناسان خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه سودای سیمرغ. خب فیلم نکته پایان چیزی دارین در مورد تابستان همان سال؟ اگر نکته نیست بریم به سراغ فیلم قلب رقه.
چون تابستان همان سال من فقط کاراکتر خانم نونهالی خیلی بازی درستی داشتن به نظرم تو فیلم. پیرزنی که مادخش مادر رو داشتن که کاندید هم شدن اتفاقا برای نقش مکمل، و بازی رویا جاویدنیا هم به نظرم بازی خوبی بود تو این.
بله، حالا چون الان بازی بلورین رو دادن تو بخش مقاومت به فیلم قلب رقه، قلب رقه رو چطور میدید؟ خیلی ها وقتی میخواستن صحبت کنن دربارش میگفتن فیلمو دوست داشتیم ولی یه جایی پرشای عجیب غریبی داشت که باعث میشد به هر حال فیلم
یه دو تا بخش خیلی خوبی داشت، یه عاشقانه خوبی در می آورد
بله.
بین این دوتا و یه سری اکشن های خوبی هم داشت و یه تصویری هم از داعش به ما میداد، ولی در عمل چیزی نداشت، یعنی هیچ قصه ای نداشت که ما دنبال کنیم. یعنی ما هر چی میره هی از این ور میپرید.
پرش های فیلم هم عجیب خیلی
اصلا مشخص نبود که میخواد چیکار کنه. آقا میخواست یه روایی تو دل شهر رقه، قلب رقه، یه عاشقانه نشون بدی و تو اون فضای سنگین و حالا وحشیگری داعش، همین. یعنی همین،
ولی خودش هم نکته جالب داشت که فیلمو برده بودن توی اونجا بازی کرده بودن. به نظرم که نکات مثبت فیلم بود.
یه ذره
لوکیشن و
یه دونه حاشیه هم تو نشسته که فیلم ها بود که نمیدونم دیدید یا نه، یک فیلم فکر کنم طراح صحنه فیلم آپاراچی بود که میگفت آقا شما چرا درباره سوریه فیلم میسازید، آیا سوریه درباره ایران فیلم میسازه یا نه. یه حاشیه هم اونجا
حالا با توجه به اینکه محور مقاومت به نظر میرسه از این منظر به فیلم سازی توی مسئله
جایگاه ما با اونو فرق داره.
بله بله،
استراتژیکمون فرق.
آخه ببینید درباره همین مسئله بخوام صحبت کنم، ببینید سوریه که در ایران کاری نمیکنه که بیاد فیلم بسازن دربارش. آخه این اصلا
اصلا بحث محور مقاومت
قیاس معل فارقه. میخوام بگم که اصلا کار حرف درستی نیست. قلب رقه اما ببینید فیلمه اتفاقا من برخلاف آقای طرزی بزنم عاشقانش اصلا در نیومده. فیلم رابطه‌ای که بین شهرام حقیقت دوست و خانم مختاری برقرار میشه تو این فیلم که اسم شخصیت‌ها رو من یادم نیست، اسم فیلمشون چی بود، خیلی
بود.
آره همچین چیزایی.
آره
خیلی رابطه سردیه به جهت اینکه اصلا گیریم شادی مختاری باورپذیر نیست. شما نمیتونی با اون گیریم تو اون فضا باشی. به نظرم از این نظر چهره پردازش خیلی دوچاره اشکال هستش. و بعد اصلا دیالوگ هایی که میگن دیالوگ هایی که میگن واقعا یک دیالوگ های بسیار عجیب غریبه. و خود خیرالله تقیانی پور توی نجلا این مثلث عشقی که ایجاد میکنه بین یک ایرانی آقا، بله، یک ایرانی خانوم یا حالا هر چیزی و یک عرب و یک شخصیت عرب، این مثلث عشقی رو اینجا هم آورده دقیقا بدون هیچ کم و زیادی و همونها رو انگار برداشته آورده اینجا. در خصوص این پرشا واقعا موافق هستم. ما چیزی از عملیات اینها نمیفهمیم که بخوایم دنبالشون کنیم. بله. یعنی ما نمیدونیم از کجا میخوان الان مثلا هدف، یه هدف مشخصیه، اینا قراره مثلا ساعت 9 شب برن اونجا عملیات کنن. خب اینو قبلش به من بگو، اصلا واقعهشو تعریف کن، حادثهشو بساز. فیلم اینجوری شده که هی وقایع پشت سر هم اتفاق میافتن، وقایع اکشن که حالا اکشن حالا کیفیتشون هم بد نیست اتفاق میفتن و من باید نتیجه رو روی صحنه ببینم. خب این به نظرم خیلی کار داره،
هنوز خوبی نبود ولی بله. به نظرم به جهت همین عاشقانه و اکشنش میتونه.
نگاهش به داعش رو تو این مسئله چطور میبینین؟ توی فیلم بحث نگاه به داعش رو به هر حال از زاویه درستی نگاه کرده، اطلاعاتی که مخاطبش میده،
به یه چیز اطلاعات درباره داعش میده و یه سینمایی که درست میکنه برای من به نظر مخاطب میتونه ارتباط برقرار کنه. هر چقدر هم که
تا آخر نشستم دیدم فیلمو،
من بله بله
سالون
من دیدم یه سری هم...
فیلم میتونه مخاطب رو تحدی جذب کنه ولی خب اشکالات
خوبی نیست،
فیلم خوبی نیستش،
داستانی نداره به اون صورت و داره فقط روی یه سری موقعیت ها مانور میده، ولی به نظرم میتونه مخاطب داشته باشه.
یه ذره باید رو شخصیت پردازی دقت، اصلا امسال مشکل شخصیت پردازی تو همه فیلم ها تقریبا بود، چون
هر سال
یعنی شخصیت حقیقه شهرام حقیقدوس خیلی تلاش کرده بود که کاراکتر خلق بشه و خوب خلق بشه، ولی انقدر کمبودهای فیلمنامه‌ای داشت که به نظرم جای کار.
شهرام حقیقدوس چطور بود بازی؟
من خوب بازی خوبی داشت
ولی مثلا همیشه اصلا قبلی هم خیلی جهر
نمیتونست بیاد توی فهرست نامزدا به نظر
اون هستش شهرام حقیقدوس تو
نقش. آره هست
ولی خب چنان رقبایی داره پرواز، آره، پورسن، آره، سعید پورصمیمی و سجاد بابایی که اصلا شما فکرش
آره اولویه چیزش بعد شانسه.
درسته. حالا بریم به سراغ یکی از فیلمایی که خیلی انتقاد شد دربارش. ها یک فاصله داشته باشیم بریم به سالن اختتامیه. سیمرغ بلورین بخش دستاوردهای جلوه‌گاه شرق رو دارن میدن در سالن اختتامیه. بریم به سالن اختتامیه صدا رو بشنویم و بعد میگیم بحث پاشون.
غرب که به موضوع رشادت‌های خلبانان شهید ما میپرداخت. همینجا یاد شهید شیرودی رو زندگی کنیم و این فیلم آسمان غرب که به خصوص به رشادت های این شهید عزیز و یاران شهید ایشان می پرداخت در روزهای اول جنگ عراق با ایران. سیمرغ بلورین جایزه ویژه هیئت داوران. در بخش جلوه‌گاه شرق جایزه ویژه هیئت داوران تقدیم می شود به آقای آسخات کوچین شیرکوف برای فیلم باورینا سالو از کشور قزاقستان. و ما در جلوه‌گاه شرق سیمرغ بلورین بهترین فیلم تقدیم می شود به فیلم.
بله شما بخشی از برها اختتام جشنواره فجر رو شنیدین، صدای داخل مراسم رو که برحال دارن سیمرغ بلورین بخش دستاوردهای جلوه‌گاه شرق رو اهدا میکنن که زیر مجموعه بخش بین‌الملل هستش. آقای تغیزاده بخش بین‌الملل فکر میکنم که امسال اومده داخل، قبلا جدا بود اصلا فکر میکنم زمان برگزاریشم، درسته میگه؟
دو سالی هست بکنم.
آره. هی جدا میشه هی برمیگرده با هم. آره
به نظرم رفته بهتره اصلا لزومی داره برگزاری؟
ببین شخصیت پیدا کرده
اومده بود قبلتر، اون موقع که
حضور مهمونای خارجی بود،
اون موقع که رضا میرکریمی مسئولش بود.
آره میرکریمی که بود، بالاخره ببینید یه تایمی و معلوم بود گذاشتن با یعنی ارتباط میگن، یه گروه خیلی قوی هم داشتن و خیلی به نظرم شخصیت پیدا کرده بود، ولی میگفتن که نه لزومی نداره و تو دولت جدید فکر میکنم این بخش قرار شد که به جشنواره فیلم فجر یعنی جشنواره ملی و بین المللی بشه، ولی عملا میبینیم که هیچ پیشرفتی نداشته، حداقل امسال که خیلی ضعیف بود بخش بین المللی. فکر کنم دو سه روز آخر توی سالن همایش دیدیم یه چند تا پرچم زدن و
نگاه شما چیه فرنده به بخش بین الملل؟
من خود فیلم ها رو که ندیدم، فیلم های بخش بین الملل رو، ولیکن از نظر بخوایم مثلا بگیم فیلمسازان خارجی اومده باشن یا بازیگرانشون اومده باشن